أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صورت مغبون شدن یکی از دو خریدار یا فروشنده خیار غبن هست، حکم فقهیش مشخص شد، اما حکم قضایی و حقوقیش مونده است و این است که در صورت اختلاف که مغبون میگوید من عالم به قیمت نبودم و خیال میکردم ثمن مطابق با قیمت است، قابل میگوید عالم به قیمت بودی و میدانستی که قیمت این نیست ولی با این ثمن راضی شدی. این تزاحم حقوقی به باب قضا برمیگردد. در باب قضا مستحضری که هم انما اغزی بینکم بالایمان والبینات مطرح است به عنوان اصل اول یک، هم به عنوان اصل دوم البینه تو علی المدعی والیمین و علی من انکر مطرح است. این دو اصل روشن است، اما مطالب بعدی پیچیده است. مطلب بعدی این است که به مدعی کیست و منکر کیست. اگر ما یک نص خاصی می داشتیم در تعیین مدعی و منکر، قاضی وضعش روشن بود. قاضی برای طبق اون اصل اول می گفت آیین دادرسی بیینه و یمین است یک، و طبق آیین دادرسی بیینه مال مدعی است و یمین مال منکر دو، طبق آیین دادرسی فلان شخص مدعی است و فلان شخص منکر سه، و حکم صادر میکرد چهار. اما در مرحله سوم گیر است، مدعی کیه منکر کیه. درباره مدعی و منکر گفتن به این که مدعی آن است که اذا ترک ترکت دعوا، و منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. این قاضی میتواند تشخیص بدهد که کی دعوا را رهبری میکند، کی زمام دعوا بوست. اینجا معلوم است که مغبون مدعی است، بلکه که او اگر رها کند خصومتی در کار نیست، او مدعی است. اما منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. اصل موجود در مسئله چیست تا ما ببینیم قول کدام یکی از این دو مطابق با این اصل است. اینجاست کار عمیق فقیهانه یک فقیه است. از قاضی به ما انه و قاضی بر نمی آید. حالا بنگرید ببینید اینجا پیچ و خمش چقدر زیاده که اصل چیه در مسئله. خب الان ما به دنبال اصل هستیم که اصل در مسئله چیست تا قاضی تشخیص بدهد که زید منکر است یا امر، قول کی مطابق با اصل است. مرحوم شیخ با اینکه فهل این میدان است به زحمت افتاده یه عقبه کعودی را طی کرده تا ثابت کند که اصل چیست، بعد این عقبه کعود را نیمه تمام گذاشته وارد عقبه کعود دیگر شده تا ثابت کنه اصل کدام است. حالا بیان ذالک در اینکه اصل چیست، چون قاضی باید به منکر بگوید که تو سوگند یاد کن. منکر کیست؟ کسی که قولش مطابق با اصل باشد. اصل موجود در مسئله چیست؟ اصل یه میزان نیست که قاضی با سنجش قول طرفین با اون میزان میفهمد کی منکر است کی منکر نیست. حالا چند امر رو باید در نظر داشت تا برسیم به این که اصلی در مسئله چیست. مطلب اولی است که قبنی حاصل شده. دوم اینه که ما الان در صورت اولا بحث میکنیم و اون است که مغبون اهل خبره نیست، چون اگه مغبون اهل خبره باشد ظاهرش این است که او عالم بود. دیگه نمیشود گفت اصل عدم علم است، قبلا عالم نبود الان کماکان. این اصل با ظاهر مخالف است. پس بنابراین اگر مغبون اهل خبره باشد، چون قولش خلاف ظاهر است گرچه ممکنه موافق با اصل باشد، یه مسئله خاص خودش دارد. لذا در مقام ثانی و صورت ثانی بحث میشه. در مقام اول و صورت اولا جای بحث است که مغبون اهل خبره نباشد. خب پس قبل واقع شده یک، مغبون اهل خبره نیست دو. اصل موجودی در مسئله اصالت اللزوم است به استناد اوفو بلغوت. این سه تخصیص خورده به قاعده لازرر که لازرر در مورد قبل باعث می شود که معامله لازم نباشه. این چهار و لازرر هم تخصیص خورده به مورد علم که اگر شخص مغبون عالماً به تفاوت بین ثمن و قیمه اقدام کرد در این مورد خیار ندارد. پنج پس اصالت اللزوم که اصل موجود در مسئله است به وسیله لازرر تخصیص خورده، لازرر که اصل موجود در مسئله است به وسیله علم مغبون تخصیص خورده. الان اصل موجود در مسئله چیه؟ اصالت اللزوم است، او که تخصیص خورده به لازرر. قاعده لازرر است، او که تخصیص خورده به علم مغبون. پس اصل موجود در مسئله چیه؟ گذشته از این که ما اگر شک داریم در لزوم و عدم لزوم، این شک ما مسبب از علم و عدم علم مغبون است. ما حالا که نوبت ما دست ما از این اصول لفظیه کوتاه شده، اصالت اللزوم که اصل لفظی است از اوفو استفاده می شود نتوانست مرجع باشد. قاعده لازرر که اصل لفظی را به همراه دارد نمی تواند مرجع باشد. دست ما وقتی از این اصول لفظی کوتاه شد، از اماره کوتاه شد، نوبت به اصل عملی می رسد. اصل عملی اینجا چیه؟ می فرمان به این که اصل عملی اینجا علم و جهل مغبونه، که اگر مغبون عالم بود خیار نیست و اگر عالم نبود خیار هست. از طرفی شک ما در لزوم و عدم لزوم این عقد مسبب از شک در علم و عدم علم مغبون است. اگر مغبون عالم بود معامله لازم است، اگر مغبون عالم نبود معامله لازم نیست. پس ما به اصالت اللزوم به اوفو نمیتوانیم تمسک بکنیم به عنوان اماره، بین تخصیص خورد. به قاعده لازر نمیتوانیم تمسک بکنیم به عنوان اماره و اصل لفظی چون تخصیص خورد. نوبت به اصل عملی میرسد. ما در فضای شک داریم که این معامله لازم است یا نه. منشأ شک ما این است که نمیدانیم مغبون عالم بود یا نه. اگر مغبون عالم بود این معامله لازم است، اگر مغبون جاهل بود این معامله خیاری است. پس شک در لزوم و عدم لزوم مسبب از شک در علم و جهل مغبون است. حالا ما اگر توانستیم در ناحیه علم و جهل مغبون اصل جاری بکنیم، اصل در ناحیه سبب مشکل مسبب هم حل میکند و اون این است که علم مسبوق به عدم است. انسان که اول عالم به قیمت نیست. یه وقتی این شخص عالم به قیمت نبود، الان کماکان، پس علم به قیمت منتفی است. وقتی علم به قیمت منتفی شد، شک در لزوم برطرف میشود. یقینا این معامله لازم نیست، بلکه قبل که امر یقینیه، طرفینم قبول دارن. در قبل اختلاف نیست، در علم و جهل مغبون اختلاف است. پس قبل یقینیست. به اصالت اللزوم و قاعده لازرر نتوانستیم تمسک بکنیم. نوبت به اصل عملی میرسد. نمیدانیم که این معامله لازم است یا نه. این شک در لزوم و عدم لزوم مسبب از این است که این مغبون عالم بود یا نه. اگر مغبون عالم بود معامله لازم است، اگر مغبون عالم نبود معامله لازم نیست. اصل عدم العلم است. وقتی اصل عدم العلم شد، این معامله میشه خیاری. اون ظاهر حال مال مقام ثانی است که شخص اهل خبره باشد. از کجا؟ خیلی ها که مغبونن از قیمت سوقیه که به وسیله تبادلات عوض میشن خبر ندارن. این کالایی تازه وارد شده، این دارویی تازه وارد شده، این اصلا خبر ندارد. این مریض نشده یا از دیگران سوال نکرده که این دارو قیمتش چقدره. همه کالاها که نان و پنیر نیست که آدم روزانه محل ابتلا باشه که. خب این فرش است، این دارو هست، این وسیله صنعتی که تازه عرضه شده هست. خب پس بنابراین این با کوشش و تلاش 6-7 مرحله ای مرحوم شیخ به اینجا رسید که اصل جاری در مسئله اصالت العلم است. وقتی اصالت عدم العلم است، وقتی اصل عملی در اینجا عدم العلم بود، قاضی می فهمد که مغبون منکر است. چرا؟ برای اینکه مغبون قول او مطابق با اصل موجود در مسئله است. وقتی برای قاضی روشن شد که مغبون منکر است، از مغبون سوگند طلب میکند. با سوگند مغبون فصل خصومت حاصل میشد، معامل رهبر میده. نه، برای همیشه تخصیص خود دیگه. نه اینکه اگر لا ضرر آمده یه گوشش برمیدارد بعد جبران میکنه. لا ضرر که آمد کل این عقد رو خیاری میکند دیگه زمان و زمین ندارد که. این عقد ضرری از عموم عفو بالعقود خارج شده دیگه، لازم نیست. یه وقت است که در یه مقطع خاص این معامل نهی شده، بعد انسان میتواند بگه که در مقطع خاص نقش شده، ولی کل این معامله از زیر مجموع عفو بالعقود بیرون آمده دیگه، معامله لازم نیست، معامله خیاری است. خب این 5-6 امر را مرحوم شیخ گذرانده. اصل قبل اهل خبره نبودن مغبون، عدم امکان رجوع به اصالت اللزوم، عدم امکان رجوع به قاعده لا ضرر، رسیدن نوبت به اصل عملی، در اصل عملی سبب مسبب رو مشخص کردن، به این نتیجه رسیدن که مجرای از اصل جاری در مسئله اصل عدم العلم است. اون وقت به قاضی اعلام میکنن که اصل موجود در مسئله عدم العلم است. این قاضی میبیند به این که قول مغبون مطابق با این اصل است، بعد میفهمد به اینکه مقبول منکر است و از او سوگند طلب میکند و فصل خصوبت میشود. این راهی است که مرحوم شیخ رضوان الله رفته. فقهای بعدی مثل مرحوم آقای نانی و از مشایخ ما رضوان الله هم نقدی که دارن این است که این 5-6 امر اولی درسته، اما اون تحلیل نهایی شما ناسواب است. برای اینکه مستصحب ما یا باید حکم باشه یا باید موضوع حکم شرعی. چیزی را شارع دستور میدهد که بگذار یا بگیر که وضع و رفعش به دست او باشه. حکم شرعی را او آورده، میتواند بگوید بگذار یا ببر. موضوع حکم شرعی را هم او جعل کرده، میتواند وضع و رفعش را به عهده بگیرد. اما اونجا علم و جهل که نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، شما رو تحلیل عقلی در آوردید. مگر ما در روایتی از روایات داریم که اذا علم المغبون فلا خیار له، اذا جهل المغبون فله الخیار؟ جهل موضوع حکم شد، علم موضوع حکم شد؟ هیچ کدام از اینها نیست. اینا رو تحلیلات عقلی است که شما در آوردید، ما هم پذیرفتیم. اگر علم موضوع برای حکم نیست، جهل موضوع برای حکم نیست، نه وجودن میتوانند مستصحب باشند نه عدمن. استصحاب جاری نیست اینجا. حکم شرعی بله، حکم شرعی رو شما وسیله موضوع میخواد بردارید. همین اشکالی که بر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وارد است، و مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه هم بی ورود نیست. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه در ضمن که نشکال رو بر مرحوم شیخ دارن، مسئله را استصحاب را از جریان علم و جهل به اقدام و عدم اقدام بردن. گفتن به این که ما نمیدانیم این اقدام بر ضرر هست یا اقدام بر ضرر نیست. اگر اقدام بر ضرر بود این معامله خیاری نیست، اگر عدم الاقدام بود این معامله خیاری است. قبلا که اقدام بر ضرر نبود، الان کماکان اصالت عدم اقدام جاری میکنه. همون اشکال و نقدی که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد بود، بر مرحوم آینه رضوان الله علیه وارد است. برای اینکه درست است که در صورت اقدام بر ضرر، چون قاعده لا ضرر امتناع نیست، صد خیار وجود ندارد، اما اقدام بر ضرر که موضوع حکم شرعی نیست. اگر مستصحب ما نه حکم شرعی بود نه موضوع حکم شرعی، این استصحاب جاری نیست. بنابراین اقدام و عدم اقدام رو تحلیل تکوینی اثر داره، بل در نظام تکوین اگر کسی اقدام کرده باشد بر ضرر خیار ندارد. اما لسان شرع که نیامده بگد ازا اقدم فلا خیار له، ازا لم یقدم فلا الخیار. که پس مشابه اشکالی که بر مرحوم شیخ وارد است، بر مرحوم آینه رضوان علیه وارد است، ممکن است در رقت و غلظت این اشکالا فرق داشته باشد. مرحوم شیخ رضوان علیه یه راه دیگری را طی کرده. این نه به اون معناست که راه قبلی باطل بود، چون طرزی وارد راه دوم می شود که نشون می دهد راه قبلی ما هم می تواند صحیح باشد، در حالی که راه قبلی نمی تواند صحیح باشد. یه وقت است که خود مرحوم شیخ اشکال میکند، در راه اول وارد راه دوم و پیشنهاد دیگر می دهد. یه وقت است نه، طرزی وارد دالان ورودی راه دوم می شود که بیمیل نیست ثابت کند و بگوید راه اول هم صحیح است. راه دومی که مرحوم شیخ رضوان الله طی می کند این است که ما در تشخیص مدعی و منکر گاهی می گوییم مدعی کسی است که اذا ترک ترکت دعوا، این یک. منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد، این دو. ما تا عنوان فقیه تا ثابت نکنیم اصل موجود در این مسئله چیست، قاضی هرگز نمیتواند تشخیص بدهد کی مدعی است کی منکر. یک ضابطه همین است که اگر کسی قولش مخالف موافق اصل بود میشه منکر. یک ضابطه دیگری هم هست و اون است که دعوا همیشه درباره امور حسی و قابل اقامه بیانه نیست، گاهی درباره امور باطنی است که نه مدعی میتواند بیان اقامه کند، نه منکر میتواند سوگند یاد کند. نظیر ایام عده و گذشته عده و حالت خاص زنان و امثال ذالک، که این نه مدعی میتواند بیان اقامه کند چون لا یعلم الا من قبله، و نه منکر میتواند سوگند یاد کند، برای اینکه امر مسحور است، این اطلاع ندارد تو سوگند یاد کند بر وجود یا عدم. در این گونه از موارد تشخیص چیه؟ در این گونه از موارد گفتن به اینکه اگر محور دعوا طوری بود که نه مدعی توانست بیان اقامه کند نه منکر توانست سوگند یاد کند، احیانا وضع برمیگردد یمین مردوده را مدعی به عهده میگیرد، مدعی قسم بخورد، منکر که نمیتواند قسم بخورد. بیان ذلک این است که یه وقت از انسان کالاهای روزانه است، نظیر همین پنیری که هر روز میگیره، نمیدونم سیب زمینی و پیازی که هر روز میگیره، یا نانی که هر روز میگیره، گوشتی که میگیره، اینا اگر کسی بگوید من قیمتش نمیدونم، میگن بعید شما ندونستی، برای اینکه روزانه داری مصرف میکنی، چگونه میگه من قیمت نان رو نمیدونم. اما حالا یه دارویست که تازه وارد شده، این شخص هم تازه بیمار شده، رفته به سراغ داروخانه، این دارو رو تعیین میکنه. این اگر بگوید من قیمت دارو رو نمیدونستم شما من مقبول کردید، این قولش قول وجیهی است. و از این صنایع تازه عرضه شده هم فراوان. خب در این گونه از موارد که به علم و جهل برمیگردد، مغبون مدعی جهل است. این کجا شاهد بیاورد که قیمتی دارو رو نمیدونست؟ بنگه تا حال نه دارو فروش بود، نه تو بیمارستان کار میکرد، نه مریض بود، نه مریض دار، و از کجا بفهمی دارو قیمتی چقدره؟ کسی بخواهد، این شخص بخواد شاهد اقامه کند که من از قیمت دارو با خبر نبودم، مقدورش نیست. دارو فروش که قابل است بخواهد سوگند یاد کند که تو از قیمت دارو با خبر بودی، این از کجا علم دارد تا سوگند یاد کند؟ نه دارو فروش که قابل است میتواند سوگند یاد کند، نه دارو بخر که مقبون است میتواند شاهد اقامه کند. اینجا سه امر است. یا باید بگیم همین جور این دعوا را رها کنید، یا همیشه به جان هم بیفتید این دعوا باشه، این که نمیشه. یا باید بگیم دعوا را بدون دلیل خاتمه بدید، اینم که نمیشه. اصل چی در مسئله؟ از کجا ثابت میشه که نمیدونه؟ این که از عدم العلم که ثابت شد، این که موضوع حکم شرعی نیست. خب اگر چون چه، یا باید بگیم این همیشه به جان هم بیفتن، این که نمیشه. یا بگیم بی دلیل بی جهت یکی رو مقدم بداریم بر دیگری، این هم که نمیشه. بگیم اون کسی که مدعی است شاهد بیاورد، اون کسی که منکر است قسم بخورد، نه اقامه بیانه برای مدعی منکر ممکن است، نه سوگند برای منکر، هیچ ممکن نیست. این سه چاره جز این نیست که در این گونه از موارد سوگندی که به عهده منکر بود، مدعی اون سوگند را قبول بکند، خودش قسم بخورد تا فصل خصومت بشود. مدعی که میتونه قسم بخوره که؟ مدعی از اقامه بینه معذور است، ولی از سوگند که معذور نیست. لذا در این قسمت گفتن تنها راه حل این است که مدعی سوگند یاد کند و فصل خصومت بشه. مدعی در اینجا مغبونه، برای اینکه او کسی که اذا ترکت ترکت دعوا، اگر مغبون قسم بخوره مسئله حل است. ممکن نمیتونه قسم بخوره. یه وقت است که ابا داره، میگه تو قسم بخور، من از قسم حراس دارم، این یمین مردود است. یه وقت میگه من ابا ندارم از قسم خوردن، ولی مورد موردی نیست که من قسم بخورم. مغبون خودش از خودش بخبره دیگه. الانسان على نفسه بصیرتون، این از لطائف آیات قرآنی است. با اینکه انسان مبتدا مذکر است، خبرش بصیرتون است نه بصیرون. بل الانسان على نفسه بصیرون نه بصیرتون. اما این تای بصیرتون تای مبالغه است، نه تای تانیث مثل علامه. یعنی انسان خودش خوب میشناسه. این که میگم وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها عقیله بنی هاشم است، این تای مبالغه است. حسین ابن علی هم عقیله بنی هاشم است، این تا که تای تانیث نیست. اگر گفته شد وجود مبارک آدم خلیفه است، خلیف است، این تای مبالغه است. اینا که مؤنث نیستن. هم مریم سلام الله علیها خلیفه الله است، هم عیسی، هم وجود مبارک اصل امیر خلیفۃ الله هست، هم وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها. این تای مبالغه است. هم وجود مبارک سید الشهدا عقیله بنی هاشم است، هم زینب کبرا سلام الله علیها. غرض اینه که این بصیرتون تاش مبالغه است. بل الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره. هر چم از تراش بکنه خودش میدونه دیگه، از درون خود چه بی خبر نیست. این چاره نیست جز سوگند یاد کنه. خب بنابراین راه حل اینه. این راه حل را مرحوم شیخ رضوان الله ارائه کرده است به عنوان راه دوم. ببینیم این تمام است یا نه، اما دقیق هست. اما اون چی که در بحث دیروز بعد دادیم اونا رو بخونیم تا اگر چه فراغتی شد انشاءالله فرصت شد این بحث هم ادامه پیدا کنه. اصل این روایت را که انما اغزی بینکم بالایمان والبینات در کتاب شریف وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام جلد 27 صفحه 232 باب 2 از ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا چند تا روایت است از وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود ما برابر با یمین و بیین حکم میکنیم و مبادا بگویید به اینکه ما وارد محکمه پیغمبر شدیم و از محکمه پیغمبر به دست خود پیغمبر ما این کالا را گرفتیم. ما برابر علم غیب و اسرار ملکوتی حکم نمی کنیم، نظام هم اینچنین نیست. اون به قیامت برمی گردد. گاهی برای اثبات اعجاز و امثال ذالک از علم غیب کمک می گیرند، ولی نظام مردمی بر اساس یمین و بیین است. و صریحا حضرت اعلام فرمود که حواستون جمع باشد، ممکن است کسی در سخن گفتن کند باشد، یکی تند باشد، یکی زبان گویای داشته باشد، یکی زبان گویا نداشته باشد، محکمه را به سود خود بگردوند، اون نتوند بگردوند. ما این مظاهر امر مبادا اگر ما حب کردیم شما بین خود و خدایتون میدونید این مال مال شما نیست، این مال را ببرید بگید ما از دست پیغمبر گرفتیم، این آتش هست دارید به همراه میبرید. این روایت اولش به این صورت است. وجود مبارک هشام ابن حکم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، که این هست ملاحظه فرمودید هست اضافی و نسبی است، چون گاهی با اقرار ثابت میشه یک، گاهی با علم قاضی در بخشایی از حق الله یا حق الناس ثابت میشه دو. پس تنها سبب فصل خصومت یمین و بینه نیست، اون دو امر دیگر هم هست، اقرار هست، بینه علم قاضی هست، لکن این یه حصر رائجی است به روال عادی. این طوره انما اغزی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجتهی من بعضین، بعضی میبینید گویاترن، بعضی کند زبانترن، بعضی میمونن، بعضی میروند و نمیتوانن حقشون رو در محکمه ثابت بکنن، بعضی حافظشون ضعیف است، اون شواهد میدانی از یادشون میرود، بعضی همه شواهد را در ذهن دارند. فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، اگر او بین خود و بین خدا خود میداند که این مال مال برادر مسلمان اوست، مال او نیست، او با تر زبانی و تراری محکمه را به سود خود هدایت کرده است. اگر یه همچی چیزی شد و من حب کردم و مال کسی بی جهت به دست دیگری افتاد، و ایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعتا من النار، این قطعه آتش داره میبره. مبادا بگید ما از دست پیغمبر گرفتیم. مشابه این مضمون روایت سوم این باب است که اون را از وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که اون حضرت فرمود کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی فکثرت المطالبات والمظالم فقال ایها الناس انما انا بشر و انتم تختصمون ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض و انما اقضی علی نحو ما اسمع من فمن قضیت له من حق اخیه بشیء فلا یأخذنه فإنما اقطع له قطعة من النار. مبادا اگر دیدید بلی حکمی کردم و شما بین خود و بین خدای خود میدانید که مال شما نیست، این رو ببرید، این قطعی از آتش است. سرش این است که جریان اگر این طور باشد که امام و پیغمبر علیه السلام برابر با علم غیب حکم بکنند، مردم مجبورن به اطاعت، کسی معصیت نمی کند. حضرت می بیند که در درون خانه فلان شخص دارد کار خلاف می کند. در جریان وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست که کسی در زد، کنیز حضرت رفت در رو باقر کند، اون شخص نگاه نامحرمانه کرد، وقتی وارد دالان منزل شد همین که گفت حضرتش دارن یه وجود مبارک امام باقر از اندرون فرمود ادخل لا ام ملک، این دستپاچه شد. بعض حضرت عرض کرد که من این کار کردم ببینم شما متوجه میشید یا نه، فرمود از زعمت ان هاذه الجدران یحجب بین ابصارنا، فکر کردی این دیوار نمیذاره ما پشت دیواره ببینیم، چیکار بود کردی؟ اینا هم هست. خب مسئله عرض اعمال و امثال زاله که هر صبح و شام خدمت امام زمان میبرند، اون روز وجود مبارک پیغمبر بود، الیام وجود مبارک پیغمبر است، حجت هست، گرچه خدمت همه میبرند، هفته دوبار میبرند جمیع اعمال رو، اینا در قیامت باید شهادت بدن دیگر. قیامت ظرف ادای شهادت است، یک، و هر ادایی مسبوق به تحمل است، دو، شاهد تا در صحنه نباشه و تحمل نکنه که در محکمه ادا نمیکنه. اینا اگر در صحنه اعمال ما حضور عالمان نداشته باشن و نبینن و ندانن که فردا که یوم القیامت است نمیدونن شهادت بدن که و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، اون روز خدا معاذالله اینها رو عالم میکنه. این که حجت نشد، این که امروز دید فردا شهادت میده. اگر امروز که روز حدوث حوادث است امام نبیند که فردا نمیتواند شهادت ادا کند، که بس امروز میبینه فردا شهادت میده، این بیانه. لکن بخواهد برابر با علم عمل بکند که هم مجبورن در اطاعت کردن. گاهی برای اظهار اون معجزه این کار انجام میدن. این تو کتاب جرجرداغ صوت العداله این آمده است که وجود اون مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم، همین پیغمبری که فرمود انما اغضی بینکم البیرات و الایمان، یکی از سردارانشون شهید شده بود، عده‌ای رفتن حضور حضرت که عرض کنن که ما تهنیت بگیم یا تسلیت، و عرض حضرت رسوندن تسلیت بگیم برای اینکه یک سرداری رو از دست دادیم، تبریک و تهنیت بگوییم که شما جوان توانستید جوانی رو اینجور تربیت کنید که جانش رو در راه دین فدا کنید. این دو جمله رو به عرض حضرت رسوندن که تهنیت بگیم یا تسلیت، فرمود تسلیت بگید برای اینکه اونطوری که من خواستم این نشد. کلا ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نارا، این سابقه سوی داره، تو غنائم خیبر یه پارچه رو، یه شمله رو بدون اذن حکومت اسلامی گرفته، الان اون پارچه تو کنار قبر شعله بره. نه، به من تسلیت بگید برای اینکه اونطوری که من خواستم نشد. خب این جوره، نه از گذشته نه از حال، بلکه از گذشته و حال و تو زمین و تو برزخ و تو قبر با خبره. این پیغمبر که از قبر کنونی با خبر است، این فرمود من بنابر این نیست که با علم غیب با شما عمل بکنیم، بر اساس انما انا بشران عمل میکنم. بله احکام شرعی رو بخوام بگم و آیات قرآن رو بخوام بگم، معارف الهی رو بخوام بگم، بر اساس یوها الیه میگم، اما بخواهم کارهای عادی رو انجام بدم بر اساس انما انا بشر و مثلکم انجام میدم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشف القطار، این کتاب قیم کاشف القطار یه دوره اصول دین مختصر هست، یک، یه دوره اصول فقه مختصر است دو، بعد بخشی از ابواب فقه است قسمت عبادات است، معاملات متاسفانه ندارد سه. این کتاب مرحوم صاحب جواهر دارد که من فقیه به حدت ذهن او و عظمت علمی او ندیدم. این یجب و یحرمش مثل تو مشتشه، کسی با این کتاب معنوس باشه یجب یحرم یجب یحرم اینجور. برای مثل ماها یه جون کندن میخواد، احوت کذا میخواد، فیه تأمل میخواد، اما این مکامرن در مشتشه به سرعت یجب یحرم یجب یحرم یجب یحرم یجب اینجوره. یعنی برای او خیلی فقه باز و روشن. اون وقت این در صفحه 220 این کتاب، چون گرچه چند چاپ نشده، چاپ قدیمیش همین هاست، ولی در کتاب صلات در باب قبله که باید علم پیدا کرد و مظنه مثلا کافی نیست مگر در بعضی از موارد، تحصیل علم چگونه است، آیا به قول کیهانشناس و امثالینا علم پیدا می شود یا نه، به این مناسبت که علم در این گونه از مسائل لازم است، در صفحه 220 این فرمایش دارن، می فرمان به این که الرابع فی ان حکم التحیر و الخطأ هل یجری به نسبه در معصومین من الانبیاء و المرسلین و الائمت ایمن و سلام اولا و کشف الحال. بعد از چند مطلبه که اینها همه این موارد می دونن، می فرماد به این که کشف الحال است که ان الاحکام الشرعیه تدور مدار الحالت البشریه دون المنه الالهیه فجهادهم و امرهم بالمعروف و نهیهم عن المنکر انما مدارها على قدرت البشر ولذالک حملوا السلاح و امروا اصحابهم بحمله و کان منهم الجریح و القتیل و کثیر من الانبیاء و الاوصیاء دخلوا فی حزب الشهداء. اینا رو به جریان عادی زندگی میکردن، دینشون رو حفظ میکردن، دینداری میکردن، دیگه از قدرت غیبی استفاده بکنن در جبهه ها پیروز بشن یا نفرین بکنن دشمن رو از بین ببرن، این نیست. البته گاهی ضرورت اقتضا میکند برای حفظ دین یا اعجاز این کار رو میکردن، اما بنای عملی به سیره اونها این بود که این مسائل دینداری بود، عمل به دین را برابر همون جریان بشری انجام میدن. ولا یلزمهم دفع الاعداء بالقدرت الالهیه ولا بالدعا ولا یلزمهم البناء على العلم الالهی و انما تدور تکالیفهم مدار العلم البشری فلا یجب علیهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من الله سبحانه وتعالی فعلم سید الاوصیاء علیه السلام بان ابن ملجم علیه اللعنه قاتله و علم سید الشهداء علیه السلام بان الشمر لعنه الله قاتله مثلا ما تعیین وقت لا یوجب علیهم التحفظ به ترک الوصول الی محل القتل و علی ذلك جرد احکامهم و قضایاهم الا فی مقامات خاصه لجهات خاصه وگرنه فانهم یحکمون بالبینه والیمین و ان علموا بالحقیقه من فیض رب العالمین فی اصابت الواقع و عدم و امکان و حصول الخطا و الغفل من هم من نسبه الاحکام کذاب و کذاب و کذاب و کذاب. قرض آن است که علم غیب منشأ فقهی نیست، علم ملکوتی سبب انجام تکلیف شرعی نیست الا در مواردی که خودشون میدونن برای حفظ اصل اسلام و اثبات معجزه و امثال ذلک. بنابراین علمی که رو قواعد بنای عقلا، ظاهر آیه، ظاهر روایه، بله، یا دلیل عقلی مستلزم این میشه حجت شرعی. اما علمی که ذات اقدس اله به پیغمبر میرساند که بدبست شدا بگو اقتل اخرج العراق فان الله شاء ان يراك قتيلا، اون سبب حکم فقهی نیست. این که ببینید مشکلی برای بعضی های خدا علامه را با انبیا محشوق کنه، همین مطلب را با نویسنده بعضی از کتاب ها که اون روز قائلی ایجاد شده فرمود و بارها باشون در میان گذاشتم که مبادا بگویی اگه سید شهدا میدانش چرا رفته. این علم سبب فقهی نیست، این علم ملکوتی است، علمی که از ظاهر آیه، از ظاهر روایت، از ظاهر دلیل عقلی بر بیاد، بله این حکم فقهی رو به همراه داره. اما علمی که از ناحیه خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته میشه به حسینت بگو اخرج الی العراق فان الله شاء قتیلا، این سند حکم فقهی نیست. مبادا بگید اگه میدونه چرا رفته، یا مبادا کسی درباره علم وجود مبارکی هست امیر شک کند، برای اینکه شما فقه رو برای بشر بخواهید. قبول کردید انما انا بشر و مثلکم را حضرت دارد، این فقه مال اونه. اگر این مال دنافت دلا بود، مرحله دنافت دلا بود، بله علم ملکوتی اونجا به کاربرد داشت. اما این انما انا بشر و مثلکم، انما بشر و مثلکم یه علم فقهی میخواد. این بیان لطیف مرحوم کاشف القطاع می تواند توجیه خوبی باشد برای این روایت اول و سوم این باب که حضرت فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، هشت همه اینها با اولیاء الهی. والحمدلله.